Versuch's. قیصری در فصل یازدهم از مقدمات شرح خود بر فصوص الحکم این گونه میگوید: جناب قیصری شرحی که بر فصوص دارند، شرحی خیلی کلاسیک و دستبندی شده است و برای شرح خودشون هم یه مقدمه ای نوشتن که مبانی جناب ابن عربی رو در 12 فصل اونجا عنوان کردن و پیرامونش بحث کردن، که فصل اولش در مورد وجود یا وحدت وجوده و همینطور یکی یکی مبانی ابن عربی رو اونجا خیلی شسترفته پیرامونش صحبت کردن. حالا در فصل یازدهمش قسمتش این گونه می‌فرماید که آن کس که چشمان او به نور ایمان مزین شده، قلبش با طلوع خورشید عیان منور شده باشد، دریابد که اعیان عالم دائما در حال تبدلند، تعینات آن در حال زوال. که همون بحث تجدد امثال و حرکت جوهری رو می‌فرمایند. این که فرمودن متبدل و زایل شدنی، یعنی تعینات این عالم متبدل و زایل شدنی است، منظورشان حرکت جوهریه و تجدد امثال است. فتبصر و گویم تبدل تدریجی در جوهر سوری حرکت در جوهر نام دارد و حجت عمده بر حرکت در جوهر این است. اون استدلالی که در حرکت جوهری عمده استدلال اینه که فاعل مباشر برای جمیع حرکات، اون فاعلی که مباشرت داره با حرکت، یعنی نزدیک به حرکت. چون ما فاعل یه موقع انواع فاعل داریم، فاعلی داریم که دوره. مثلا ببینید پدر بزرگ شما در وجود شما جنبه فاعلی داره، اما فاعل مباشر نیست. فاعل مباشر کیه؟ مثلا پدر شماست که مستقیما با شما ارتباط داره. حالا در سلسله علی و معلولی و فاعل و مفعول، اون فاعلی که مباشرت داره با فعل، یعنی مستقیم فعل از او صادر میشه، بهش میگن فاعل مباشر. که فاعل مباشر برای جمیع حرکات طبیعت است، طبیعتی که این حرکات رو داره ایجاد میکنه. و به عبارت دیگر مبدأ جمیع حرکات، اعم از طبیعی و ارادی و قصری، طبیعت است. حرکات میدونید در فلسفه ما چند جور حرکت داریم. حرکت طبیعی داریم، حرکت ارادی داریم و در مقابل حرکت قصری. حرکت طبیعی اون حرکتیه که به طور طبیعی اتفاق میفته، مثلا بالا رفتن حرارت، پایین آمدن آب. آب رو شما فواره بالا هم که میفرسته میاد به طرف پایین. این که به طرف پایین داره میاد، این حرکت طبیعیه. سنگ از بالای کوه رها میشه، به طور طبیعی میاد پایین. حرارت به طور طبیعی میره بالا. شما یه مشک رو پر هوا کنید، فشار بدید زیر آب، این طبیعتاً میاد به روی سطح آب. اینا رو میگن حرکت‌های طبیعی. حرکت ارادی اون حرکتی که به اراده انجام میگیره، مثل انسان چه خودش حرکت میکنه چه چیزی رو حرکت میده، اینوش میگن حرکت ارادی. و در مقابل اینا حرکتی داریم قصری، حرکتی که به زور انجام میشه، مثل اینکه شما یه سنگی رو پرتاب میکنی طرف آسمان. یا شاید حرکت قصری شاید ارادی نباشه، برخلاف طبیعت باشه، اما ارادی حتما نباشه. مثل چی؟ ببینید ما یه موقع هست مثلا میگم انسان اراده میکنه یه سنگی رو میبره بالای کوه، این برخلاف طبیعت داره انجام میده، یا مشکی رو پر هوا میکنه فشار میده زیر آب، این ارادیه. حالا حرکتی رو بگید که طبیعی باشه ولی برخلاف حرکت طبیعی، یعنی قصری باشه، اراده توش دخالت نداشته باشه. آفرین. آتش فشان که سنگو پرتاب میکنه به طرف بالا، این اراده نیست، به صورت طبیعی هم بر میگرده. اون نیرویی که اینو پرتاب میکنه این حرکت قصریه، حرکات قصری یا بر اثر اراده انجام میگیره یا خود طبیعت فاعلشه. پس سه دسته حرکت شد: حرکت طبیعی، حرکت ارادی، حرکت قصری. حالا فرمود جمیع حرکات اعم از طبیعی و ارادی و قصری، فاعل مبدأ جمیع حرکات چیه؟ طبیعت است. و مبدأ متجدد باید متجدد باشد. خب مبدأ اون شیء متحرک باید خودش متحرک باشه که حرکت بده به این، فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه، اگه خودش حرکت نداشته باشه نمیتونه حرکت بده بهش. اگر چیزی گرما نداشته باشه میتونه گرما بده به چیز دیگه ای؟ نه. پس حرکتی که در این عالم هست و این طبیعت فاعل حرکته، پس خود طبیعت هم باید حرکت داشته باشه. اگر این عالم متجدده، تجدید داره میشه، پس خود طبیعت که فاعل این تجدده خودش هم باید متجدد باشه. بنابراین واجب است که طبیعت به حسب ذات متجدد باشد، ذاتن باید این تجدد درش باشه، یعنی ذات طبیعت باید متجدد و متصرم بوده باشد. حالا وقتی ذات طبیعت متجدد شد یعنی جوهره طبیعت چیه؟ متجدد و متصرمه. دقت فرمودید چی شد؟ میخواد اون اثبات حرکت جوهریه رو کنه. میفرماد این تجدد و تصرم که در عالم هست مال طبیعته و اصل این عالم که جوهره عالم باشه، فلاسفه میگفتن حرکت نمیکنه، ولی ایشون میفرماد که طبیعت که خودش مبدأ اصلش باید متحرک و متجدد باشه، پس جوهره این عالم باید متجدد باشه. و در کلمات بسیاری از گذشتگان تنبیهات و اشارات بلکه تصریحات و تنسیساتی نص، یعنی بر قول به حرکت یافت میشود، یعنی قبل از ملا صدرا هم گفته شده این مطالب. و در کتاب اسفار در فن پنجم از جواهر و اعراض در سه فصل بعضی از آن اقوال ارزشمند به همراه نام قائلین آنها ذکر شده است. و همچنین در رساله حدوث، رساله‌ای دارن به نام حدوث جناب ملا صدرا، و نیز در مفاتیح دوازدهم از کتاب مفاتیح الغیب اقوال این باب مطرح شده است. کتاب مفاتیح هم ترجمه شده به فارسی، کتاب قطوری هم هست. مفاتیح الغیب ملا صدرا کتاب خوبیه. و بسیاری از آیات شریفه قرآنیه نیز به تجدد طبایع جسمانی اشاره دارد که از جمله آن است: و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، و میبینی کوها را گمان میکنی که جامدند و آنان به مانند ابر در حرکتند. در قرآن اگر در باب تجدد امثال بگردید آیات زیاده. مثلا آیه‌ای که می‌فرماد یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند نگه داشته است آسمان و زمین را که زائل نشود، یعنی دائما اینا رو نگه داشته ولو زائل میشن، یعنی اگر رهاشون کنه چی میشن؟ زائل میشن. این حفظ خداوند ولا یعوده حفظهما، حفظ خداوند آسمان و زمین رو به چه نحو است؟ چجوری خداوند آسمان و زمین رو حفظ کرده از اینکه زائل نشوند؟ به اون فیض دم به دمیه که به اونها عنایت میکنه که اونها زوال پیدا نکنن، نابود نشن، که ممکن الوجود لحظه ای فیض بهش نرسه نابوده، پس دم به دم داره اون تجدد و تسرم صورت میگیره. و همچنین آیات فراوان دیگه ای، باز جناب ابن عربی آیه ای رو میفرماد در سوره واقعه که و ننشئکم فی ما لا تعلمون، انشا میکنیم شما را در آنچه نمیدانید. این انشا میکنیم شما را در آنچه نمیدانید اشاره به همون تجدد امثاله که دم به دم دارید انشا میشید، دم به دم داره صورت جدید به شما افاضه میشه. یه آیه دیگه که حالا فرمودن افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، آیا ما در خلقت اول ماندیم؟ بلکه آنان نسبت به خلق جدید در لبسن، نه شک و ریب، لبسن، پوششن، در پوششی هستن از خلق جدید ما. نمی بینن این خلقت دم به دم ما رو که دم به دم داریم آفرینش میکنیم. فکر کردن که ما یه روزی آفریدیم و پاهامون انداخته رو پا نشستیم استراحت میکنیم. یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که تبدیل میشود زمین به غیر زمین. پس تبدیل میشود، منتها یه روزی تبدیل میشود به غیر خودش، تبدیل میشود به غیر خودش. این زمین به غیر این زمین تبدیل می شود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو به سوی پروردگار خود در حرکت هستی و عاقبت او را ملاقات خواهی نمود. انک کادح، کدح به معنی چیه؟ اون سختی، تحمل فشار و رنج تا به ملاقات پروردگار نائل بشی. که حالا ملاقات پروردگار به چه معناست؟ او خودش یه بحث مفصلی میطلبه. و همین آیه قرآن فرمود روایات ما رو عرضه کنید به قرآن. اون روایتی که نبی اکرم فرمودن لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله، برای مؤمن راحتی نیست غیر از لقاء الله، که همین آیه که می‌فرماد شما در کدحید تا به ملاقات پروردگارتون برسید، یعنی راحتی ندارید تا اونجا، که اونجا دیگه حالا راحتی اونجاست. و نیز در برخی از روایات به صورت تصریح و در بعضی دیگر تلویحاً به تجدد جواهر طبیعی اشاره شده است. حدیث قدسی که این حدیث رو آقا جان مآخذش رو در کتاب 1001 نکته آوردن و اونجا هم شرح دادن این حدیث رو است به چه معناست. حدیث قدسی که حق تعالی می فرماید ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، می‌فرماد تردید نکردم. ترجمهش فرمودن یعنی آن گونه که در قبض روح عبد مؤمن خود تردد کردم، تردید کردم، در هیچ امری تردد نکردم. خب حالا این حدیث به چه معناست؟ حق تعالی می‌فرماد تردید نکردم در هیچ امری آنچنان که تردید کردم در قبض روح بنده مؤمنم، که من لقاء او را دوست دارم و او مرگ را ناخوش، حالا ادامه حدیث به این صورته، و او مرگ را ناخوش می‌دارد، می‌خوام قبض روحش کنم، او مرگ را دوست نداره، من دیدار او را دوست دارم. اینجا خداوند حالا به خودش نسبت تردید داده، که این تردید به چه معنا میشه؟ مگه خداوند تردید میکنه در چیزی؟ مثالشو در انسان بخوایم بزنیم برای اینکه تفهیم بشه، مثل وقتی که شما بچه خودتو از شیر میخوای بگیری، بچه هی گریه میکنه شیر میخواد، شما برای اینکه از شیرش بگیری هی دلت میسوزه، هی یه موقع میبریش طرف مادر، هی یه موقع میکشیش این طرف، میگی نه. تردید تو به خاطر تردید اون فرزندته که دوستش داری، نه اینکه خودت در امر خودت تردید داشته باشی. خداوندم اگه میگه من تردید دارم در قبض روح بنده مؤمنم، نه اینکه خودش تردید داره، اون تردید مؤمن رو نسبت میده به خودش. همچنان که در روایات دیگه مثل آیه فلما آسفون انتقم نامن هم، وقتی دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم، وقتی پرسیدن مگه خدا دلش به درد میاد، فرمود خداوند بندگانی دارد که اعمال و صفات آنها رو به خود نسبت میدهد، دل اونها که به درد میاد خداوند میگه دل ما رو به درد آوردن. اینجا هم همینه که خداوند تردید بندهش رو نسبت داده به تردید خودش. قول نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یعنی قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان رحمان است، هر گونه که بخواهد آن را مقلب و منقلب و متغیر گرداند. خب دستان خدا در قرآن آمده، ید الله خلق تو به یدی، آفریدم به دو دستم. اینجا قلب رو که یه عضوی از انسانه نسبت میده به دو انگشت، چون انگشت کارهای ریزتری رو انجام میده، میخواد بگه قلب مؤمن در تصرف خدای رحمانه، که دائم قلب مؤمن رو زیر و رو میکنه، منقبض و منبسط میکنه. اشاره به این دگرگونی قلب داره که توسط حضرت رحمان این کار انجام میشه، که اون هم از رحمت خداست. دگرگونی قلب مؤمن یعنی چیزی قلب مؤمن رو دگرگون نمیکنه، اونی که هست از جانب خداوند دگرگون میشه. حافظ میفرماد کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد آن که در این نکته شک و ریب کند. قبول اهل دل، چون دل اگه دل اهل دل قبول کنه یعنی خداوند قبول کرده، چون قلب اونا در تصرف خدای رحمانه. قول نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، که از دنیا دار و زوال و انتقال، دنیا محل زوال و انتقال است. اصلا دار زوال و انتقاله و این امر طبیعیه که شما نگاه کنید دائم هرچی در زمین هست نابود میشه و دوباره ساخته میشه و همینجور لدول الموت و ابنول الخراب، بزایید برای مردن، برپا کنید برای خراب شدن. یه بار عرض کردم ما همگی میمیریم، بچه های ما هم میمیرن، فرزندان فرزندان ما هم میمیرن، فرزندان فرزندان ما هم میمیرن، همینجور برو ذریه و نسل تا هر کجا ادامه داشته باشه همشون میمیرن. همونجور که اجداد ما تا حضرت آدم همه مردن، عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها، پدر بزرگ، مادر بزرگ ها، این عالم کلن در حال تغییر دگرگونیه و حرکت جوهری بحث از اینه که اون جوهره عالم در حرکت یا اعراضش حرکت میکنن. تمام بحث اینه که بدونیم جوهره این عالم در حال حرکته، نه در حال حرکت بلکه خود حرکته، اصلا خود حرکته. خب و آیات و روایات دیگر نیز دلالت بر تغییر و تبدل در طبایع و صور دارد و هر دو گروه از قائلان به حرکت جوهری و قائلان به تجدد امثال به بعضی از این آیات و روایات تمسک کرده اند و غرض عمده ما در اینجا تمیز بین این حرکت و آن تجدد است. جو میز نوشته ولی تمیز باید باشه، تمیز بین این حرکت و آن تجدد است. و استاد ما مرحوم آملی رحمت الله علیه در تعلیقه خود بر حکمت منظومه سبزواری بعد از سخنی در باب حرکت جوهریه این گونه میگوید: بر فرض حرکت جوهری و سیلان طبیعت تجدد و تغییر بر جمیع عالم اعم از ماده و صورت جسمیه و نوعیه و اعراض و توالی و اوصاف آن سایه افکنده است. همه در حال حرکتند، چه جوهر باشه چه عرض باشه، صورت نوعیه، صورت جسمیه. و عرفا در کلمات رمزی خود به همین معنا اشاره کرده اند. مثنوی در شعر خود میگوید: هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. گویم ایشان قول مثنوی در تجدد را بر حرکت جوهری حمل کرده است. آجا میخواد بگین دوتا متفاوتن با هم، اگرچه همسو هستن ولی تفاوتهایی دارن. جان گوییم ایشان قول مثنوی، مولوی دارید شما، پس این نسخه ما اشتباهه، همون مولوی درست باید مولوی باشه. و این دو در نزد او یک حقیقتند، بلکه صاحب اسفار در فصل پنجم جواهر و اعراض اینگونه میگوید: در دسته ای از کلمات ائمه کشف و شهود از اهل این ملت نورانی، یعنی صاحبان کشف و شهودی که مسلمانن، در تجدد طبیعت جرمیه که ملاک امر در زوال و نابودی این عالم است، تا آنجا که میگوید و اما کلام اهل تصوف و مکاشفین، محقق کاشف، محی الدین عربی، در بعضی از ابواب فتوحات مکیه میگوید و ام من شیئن الا عندنا خزائنه. با اینکه ایشان در بیان تجدد امثال است، یه تمام داریم، اون تمام دارید شما هم؟ نه. با اینکه ایشان در بیان تجدد امثال است، مقام ها، مقام ببخش، در مقام خود بگه خود ملا صدرا هم در حرکت جوهری کلام ایشون رو که در تجدد امثال شاهد آورده و نیز صدرا در رساله حدوث گفته است به زودی در این رساله اقوال حکما را که دلالت بر تجدد تبایع اجسام و زوال و دستور آن، نابودی آن و حدوث و عدم بقای عالم دارد نقل می کنیم و کتب عرفا و اهل الله مشهون از ذکر این مقصد است. شیخ محی الدین عربی در فصوص می نویسد از عجایب این است که انسان دائما در ترقی است، ولیکن به خاطر لطافت و رقت حجاب و تشابه صور متوجه آن نیست، چنان که خدای سبحان فرماید و او تو بهی متشابه ها، متشابه شبیه آن بهشون داده می شود. و نیز در باب 167 از فتوحات می گوید تمامی وجود چه از نظر دنیوی و چه از اخروی، یعنی منظور چه، حالای ترجمه بد کرده، چه موجودات دنیوی و چه موجودات اخروی علت دوام در حال حرکت است. یک پارچه دنیا و آخرت، چون خود آخرت هم بقاش به اون حفظ الهیه که افاضه صورت میکنه بر اونها. و نیز در باب 367 در حکایت عروجی که به سبب حسن باطن، ها شما چی دارید؟ شما سبب تصحیح شده؟ خب به سبب حسن باطن باید ترجمهش باید اینجوری باشه، این چون سب نوشته تو بعضی از نسخه‌های جدید تصحیح شده، مثل این که به سبب حسن باطن برای او حاصل شده. ابن عربی در فتوحات عروجی رو از خودش نقل میکنه به آسمان ها که در اونجا با انبیاء الهی ملاقات میکنه و از اونها معارفی رو اخذ میکنه و مطالبی هم که گرفته نوشته در کتاب. در اونجا در حین مخاطبه با ادریس علیه السلام این گونه میگوید که میگه با حضرت ادریس که ملاقات کردم این گونه فرمود دار وجود واحد است، وجود یک خانه است، یک داره و دار، ترجمه، و دار در دنیا و در آخرت فقط با شماست. بله، و دار دنیا و آخرت، یعنی باید اینجوری ترجمه میکرد، و دار دنیا و آخرت نیست مگر به شما، یعنی به خاطر شماست که دنیا و آخرت و اینها جدا میشه از هم، چون شما الان دنیا رو میبینید آخرت رو نمیبینید، میگید اونی که نمیبینم آخرته، اینی که میبینم دنیاست. بعد که اون آخرت رو براتون منکشف میشه میگه خب به آخرت منتقل شدم، و الا یک داره، یک حقیقته. مثل این میمونه که حالا یک کسی رو توی یک جایی محصورش کنن، از اونجا نتونه بیرون بره، بگه این یک خانه است، بعد از مدتی در باز بشه بره بیرون از اونجا، داخل شهر مثلا بشه، بگه خب این یک خانه دیگه است، اون یک عالم بود، این یه عالم دیگه است. الان ادراکات انسان جوریه که بعضی از موجودات رو میتونه ببینه، ادراک کنه، بشنوه. موجودات دیگه هستن، این نمیبینه. دار آخرت الان هست، محیط به دنیاست، محیط به ماست. دار آخرت، آقا امیر مؤمنان فرمود از دنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا. دار آخرت محیط به دنیاست، شما نمیبینید. چون نمیبینی تقسیم بندی میکنی که خب اینجا دنیاست، بعد اونجا آخرته، در حالی که این یک داره، یک خانه است. این تقسیم بندیش به خاطر شماست. اگر هم به شما میگن دنیا و آخرت، به حسب وجود شما گفته میشه دنیا و آخرت. که دار در دنیا و در آخرت فقط با شماست که حاصل میشود و آخرت فقط با شما تمایز مییابد. این که جدا میشه از دنیا، این به خاطر وجود شماست که اون آلات ادراکی شما چون محدوده، نمیتونید آخرت رو ببینید، تمایز پیدا کرده به حسب شما دنیا و آخرت از هم. ولا آیه قرآن میفرماد فبصرک الیوم حدید فکشفنا انک غطاءک، پرده تو را کناری زدیم. فبصرک الیوم حدید، چشمت امروز تیزبین و بینا شده. یعنی قبلا بود تو نمیدیدی، قبلا بود تو نمیدیدی، ادراکات آخرتی نداشتی. حالا که پرده رفته کنار، حالا میبینی، میبینی که هم مثل همین دنیا دیدن و شنیدن و لمس کردن و بویدن و همه چی هست، چه حقایقی، چه موجوداتی. و کلن عوالم دیگه، حتی عوالم آخرتی، حتی اینم باز به حسب ماست که میگیم از عالمی به عالمی راه پیدا میکنه. و امر، حالا و امر در اجسام این است. حالا در عالم ماده، در عالم طبیعت، جسم که هستی ها و استحالات و آمد و رفت هایی همواره بوده و خواهد بود. این استحالات که در این هستی این عالم، اجسام این عالمه، دائما در حال دگرگونی بوده و هست و خواهد بود. این تغییر و تبدل همواره بوده، که اصلا بحث کردیم این عالم ظهور قدرت الهیه، قدرتی که دائم داره افاضه میشه، اون فیضی که دائم داره میاد، که اینجا تبدیل، تکاسف پیدا میکنه، میشه ماده. نه اینکه یه روزی تکاسف پیدا کرده، این دم به دم این تکاسف داره صورت میگیره که این عالم پا بر جا و برقرار باشه. خب این کلام حضرت ادریس علیه السلام به جناب ابن عربی بود در اون معراج روحانی که براشون پیش آمد. گویم ما همین مقدار از رساله حدوث را در اینجا ذکر کردیم و این کلام در آخر فن پنجم از جواهر و اعراض اسفار نیز آمده است و آنچه ایشان از خصوص نقل کرد همان چیزی است که ما در فصل شعیبی از شیخ عربی نقل نموده ایم، که کلام او در آنجا برای اثبات تجدد امثال آورده شده بود و صاحب اسفار کلام او را آورده و برای اثبات حرکت جوهری بدان استشهاد نموده از فف هم، که اینها چقدر نزدیک مطلبش به هم. و از آنجه که ذکر شد معلوم می شود که عارف متعله و حکیم متوقل در حکمت متعالیه با یک دیگر، چه عارف باشه چه حکیم باشه، چون عارف بر مبنای شهود حرف می زنه و حکیم بر پایه نظر ادله استدلال میکنه با یکدیگر بر حدوث عالم طبیعی به شراشر آن اتفاق نظر دارند، که شراشر این عالم، سراسر این عالم حادثه، نوپدیده، اونم دم به دم. یعنی عالم طبیعی در هر آن و لحظه چیزی است که در آن قبل و یا در آن بعد چیز دیگری است، و این معنای تجدد امثال است. و اگر خواهی بگو این همان معنای حرکت است، چنان که معنای حدوث و حقیقت حدوث نیز نزد هر دو گروه همین است. اصلا حدوث یعنی چی؟ این که میگیم این عالم حادثه است، یعنی یک زمانی حادث شده، یک زمانی نوپدید شده، چنان که بعضی از متکلمین اینجوری فهمیدن. میگیم نه خیر، این نیست که یک زمانی حادث شده باشه، این دم به دم در طول زمان در حال حدوثه، در طول زمان دم به دم داره حادث میشه. و بارها مثال زدیم، مثل روشنی چراغ. این نیست که یک زمانی این چراغ اینجا رو روشن کرده باشه، اینجا روشن مونده، نه، این دم به دم داره روشن میکنه اینجا رو. خلقت هم همینه، اصل خلقت، اصل حدوث. یک موقع هست ما خلق میکنیم به این معنا که اشیا رو تبدیل میکنیم، آجر رو میچینیم رو هم، این ساختمونی بنا میکنیم، بعد ما میریم میمیریم، این ساختمون سر جاش میمونه. ما یک شیعی رو میاریم تبدیل میکنیم، کربن و آهن رو ترکیب میکنیم میشه فولاد، یه چیزی خلق کردیم، ایجاد کردیم، بمیریم هم اون سر جاش هست. این تبدیل کردن این ماده است، اما ایجاد او، ایجاد این عالم، اصل اون رو ما، چون آهن رو که ایجاد نمی کنیم، کربن رو ایجاد نمی کنیم، ما اینا رو ترکیب می کنیم با هم فقط. ایجاد این عالم که حدوث، حدوث اصل این عالم به چه نحو است؟ مثل همون بنا و بنا میمونه؟ نه، مثل اون بنا و بنا نیست که یه روزی خدا خلق کرده باشه. اصل خلقت اینه که دم به دم باید به این فیض برسه، مثل اون صورتی که شما تو ذهن خودت خلق میکنی، تا شما توجه داری به اون صورت، او هست. یه لحظه توجهتو برداری میشه چی؟ نیست. این عالم هم حدوثش به این صورته. میفرماد چنان که معنای حدوث و حقیقت حدوث نیز نزد هر دو گروه همین است. بارها گفتیم اون بحث حدوث ذاتی رو در فلسفه انسان دنبال کنه، به عمقش برسه، میبینه چی میشه؟ حرکت جوهری میشه، میشه تجدد امثال، حدوث ذاتی رو. و معقول نیست که در وجود جواهر و اعراض بدون رسوخ حرکت در آنها تجدد امثال بوده باشد. حرکت در جواهر و اعراض نباشه بعد تجدد امثال باشه؟ میشه چنین چیزی؟ پس حرکت بسته به حرکتی که در جوهر میگیم بسته به چیه؟ تجدد امثاله. بحث حرکت جوهری که میگیم بسته به بحث تجدد امثاله. اینو دقت کنید، و حرکت و تجدد امثال هر دو ناطقن به این که حفظ نظام عالم بر صورتش به طوری که هیچ نقصی و اشکالی در وحدت سن و تدبیر لازم نیاید، در تسخیر یک متفرد بالجبروت است، یک حقیقتی که داره تمام اینها رو تدبیر میکنه و ملکوت هر شی به دست اوست. ملکوت اون مبالغه در ملکه، مبالغه در اون مالکیته. ملکوت هر شی چیه؟ وجود اون شیه که به یده چیه؟ حق تعالی است. به یدهی ملکوت و کل شی، و اوست مصور و حافظ صورت که دم به دم داره صورتگری میکنه و حفظ میکنه صورت اون رو. حرکت و تجدد امثال با وجود وحدت سون، وحدت سون یک پارچگی، این سون، این عالم یک سون یک پارچه است، یعنی همه مرتبط با همه. ببینید ماشین یه سونیه که تمام اجزایش با هم ارتباط داره، هر کدوم از اعضاش از کار بیفتن بقیه تعطیل میشه، چون بین اینا ارتباط هست. باتری برق نرسونه، ماشین میخوابه. شمع جرقه نزنه، میخوابه. بنزین نرسه، میخوابه. تمامش با هم یک وحدتی دارن، یه صنعت واحده. این عالم هم وحدت صنع درش هست، همه یک پارچن، یک نظام یک پارچه مرتبط و متصل به همه. می‌فرماد حرکت و تجدد امثال با وجود وحدت صنع از چیزهایی است که صاحب خرد آن را درک می‌کنند، صاحبان خرد آن را درک می کنند، و این امر شگفت انگیز آنان را به وحدت رب الارباب رهنمون می گردد، که یک حقیقت ثابته که این عالمی که دم به دم داره حادث می شه رو حادث می کنه و اینها رو با هم مرتبط و منسجم می کنه. یعنی کسی بحث حرکت جوهری رو بفهمه راه نداره جز اینکه قائل به خدا بشه. وقتی فقر اشیا رو رسید بهش که اینا دم به دم باید حادث بشن، خب کی دم به دم اینا رو حادث میکنه؟ یه حقیقتی است که دم به دم داره اینها رو از عدم به وجود میاره، دم به دم ایجاد میکنه اینا رو. صاحب خرد رو به اون رب الارباب رهنمون میشه. یعنی بحث حرکت جوهری و تجدد امثال میخواد بگه این عالم خدا داره، میخواد بگه این خدا داره خدایی میکنه، خدایی کردن خدا رو میخواد برای تو بازگو کنه. خداوند چگونه دارد خدایی می کند آن به آن و لحظه به لحظه؟ یه خدایی درست نکنی تو ذهن خودت، مثل بعضی از متکلمین که لو جاز عدم الباری، بر فرض در نظر بگیریم اگر خدا نابود بشه بعد این عالم چی میشه؟ چی تصور کرده از خدا؟ خب اون بحثی که بالا گفتیم، حرکت جوهری مستند به تجدد امثاله، تجدد امثال پشتوانه حرکت جوهریه. حالا می‌فرماد حرکت در جوهر عقلن مستلزم تجدد امثال نیست، دون العکس. یعنی از نظر عقلی از حرکت جوهری به تجدد امثال نمیتونی برسی، در حالی که از تجدد امثال به حرکت جوهری میتونی برسی. چرا؟ بفرمایید ببین چرا؟ برعکس گفتی، از بالا میتونی به پایین برسی، وقتی چیزی محیط بود شامل همگان شد اون جزء رو هم شامل میشه. تجدد امثال نیست. یعنی از حرکت جوهری به تجدد امثال نمیتونی برسی. چرا؟ چون این حرکت رو فقط در عالم ماده داره اثبات میکنه، این سیلان رو. اما اون بحث تجدد امثال کل ممکنات، چه مجرد باشن، چه روحانی باشن، چه جسمانی، همه رو در بر میگیره. حرکت در جوهر عقلن مستلزم تجدد امثال نیست، دون العکس، ولی برعکسش میشه. ولیکن این دو در خارج از هم منفک نمیشوند. تدبر کن تا که انشالله ارشاد گردی. حالا این یه بحث لطیفی داره که آقا جان میاره این بحثو. اینجا در حرکت جوهری یک شاخ و برگی داریم در بحث حرکت جوهری که با تجدد امثال میبینید کاملا باز میشن از هم، که حالا انشالله در جلسات آینده اون بحث پیش بیاد کاملا براتون جا میفته انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. خب ساعت جلسات عزیزان چون داریم پیش